برنامه روایت امروز، دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانه ملل متحد یا اوچا میگوید که میلیون‌ها نیازمند در افغانستان به شمول زنان و کودکان در معرض خطر ابتلا و مرگ ناشی از سوء تغذیه قرار دارند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که برخی از تاجران افغان سرمایه‌های خود را به ایران انتقال دادند. و سازمان صحی جهان میگوید که روزانه نزدیک به 24 مادر و 167 کودک در سراسر افغانستان به دلیل بیماری‌های مانند بارداری و زایمان جان خود را از دست می‌دهند. بینندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام به شما، لینا رضوی میزبان برنامه این ساعت هستم. در برنامه امروز با بحث و تحلیل موضوع کمبود مواد امدادی به افغانستان و گزارشات فاضل ملل متحد را مورد بحث قرار میدیم که در او آمده که به دلیل کمبود مواد غذایی نفوس بزرگی از باشندگان افغانستان که در او کودکان و زنان هم شامل هستند با مشکل سوء تغذیه و مرگ و دیگر امراض ناشی از این موضوع مواجه هستند. مهمان برنامه ما آقای آصف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی و منطقه خواهند بود. ولی قبل از اینکه بپردازیم به موضوع برنامه، بپردازیم به چند سرخط خبر و بعد با تحلیل این موضوع با مهمان برنامه خواهیم بود. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا با نشر گزارش تازه زیر نام هزینه انفعال افغانستان از بروز تهدیدها و خطرات احتمالی روی زندگی میلیون‌ها نیازمند به شمول کودکان و زنان در افغانستان هشدار داد. گزارش هشدار می‌دهد که 2.1 میلیون کودک زیر سن 5 سال و 700 هزار زن باردار شیرده در افغانستان در معرض خطر ابتلا و مرگ ناشی از سوء تغذیه قرار دارند. از سوی دیگر بر بنیاد این گزارش، پیش از این در اوایل سال روان میلادی 150 تیم سیاره بیداشت و تغذیه به دلیل بودجه ناکافی تعطیل شدند و 40 تیم دیگر در معرض خطر تعطیلی قریب الوقوع قرار دارند که منجر به محرومیت 700 هزار کودک زیر سن 5 سال مبتلا به سوء تغذیه حاد شدید از دریافت خدمات درمانی تغذیه حیاتی شده و احتمال مرگ آنان را نسبت به کودکان 12 سال بیشتر می سازد. خانجان الکوزه، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، میگوید که برخی از تاجران افغانستان سرمایه‌های خود را به ایران منتقل کردند. آنان در بخش‌های پروسس مواد غذایی، تولید نوشابه‌ها و سایر زمینه‌ها سرمایه‌های هنگفته را سرمایه‌گذاری نمودند. میزان سرمایه‌گذاری افغان‌ها در ایران تا 3 میلیارد دلار ارزیابی شده است. اکثر این سرمایه گذاران کسانی هستند که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به ایران رفتند. از میان بیش از 800 شرکت خارجی ثبت نام شده در ایران، نیمی از آن مربوط به افغان هاست. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که روزانه نزدیک به 24 مادر و 167 کودک در سراسر افغانستان به دلیل بیماری‌های مثل بارداری و زایمان جان خود را از دست می‌دهند که میتوان از آن جلوگیری به عمل آورد. این اداره به روز یکشنبه با نشریه گزارش هشدار داد که اگر بودجه کمکی کاهش یافت، بعد این تعداد نیز کاهش افزایش خواهد یافت. سازمان صحی جهان در این گزارش گفته است که برای مقابله با تهدیدات جدی به 352 میلیون دلار اضافی نیاز است. WHO به طور مجموعی بودجه 423 میلیون دلاری را برای سالهای 2025 و 2024 الی 2025 تعیین کرده است که باید از کمک کنندگان آن را دریافت دارد. بیننده برنامه روایت امروز هستین. موضوع برنامه را به هشدار ملل متحد روی ابتلا احتمالی کودکان و زنان در افغانستان به سوء تغذیه اختصاص دادیم. قبل از اینکه تحلیل این موضوع از مهمان برنامه بشنویم، جزئیات بیشتری گزارش ملل متحد را در این گزارش داریم که با هم مشاهده می‌کنیم.
گزارش دفتر هم آهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا هشدار داده است که 2.1 میلیون کودک زیر سن 5 سال و 700 هزار زن باردار و شیرده در افغانستان در معرض خطر ابتلا و مرگ ناشی از سوء تغذیه قرار دارند. به اساس گزارش پیش از این در اوایل سال روان میلادی 150 تیم سیار بهداشت و تغذیه به دلیل بودجه ناکافی کارشان را متوقف کرده است و 40 تیم دیگر در معرض خطر تعطیلی قریب الوقوع قرار گرفتند. هدر بار مسئول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر این وضعیت را عمیقا نگران کننده می خواند.
این یک خبر عمیقا نگران کننده است و این تحولی است که هم برای کودکان و هم برای زنان آسیب بزرگی به همراه خواهد داشت. این در شرایط اتفاق می افتد که می دانیم زنان که مراقبت کنندگان اصلی کودکان هستند به دلیل ممنوعیت های طالبان بر آزادی فعالیت های زنان و دسترسی به مشاغلی که عاید داشته باشد در حال حاضر با مشکلات بزرگی در دسترسی به مراقبت های سی و تغذیه برای فرزندان خود و خودشان روبرو هستند.
اوچا در گزارشش علاوه بر سوی تغذیه به موضوع آب و بهداشت نیز پرداخته و گفته است که حدود 5 میلیون کودک به دلیل عدم دسترسی به آب پاک و صحی با خطر ابتلا به بیماری های عفونی روبرو هستند. در گزارش آمده است کاهش حمایت‌های متناسب با جنسیت بر حدود 4 میلیون زن و دختر تأثیر خواهد گذاشت. زنان و دختران که غالباً مسئولیت‌های مدیریت آب خانواده را بر عهده دارند، زمان و تلاش بیشتر را برای آوردن آب صرف می‌کنند که بیشتر در معرض خطرات حفاظتی قرار می‌گیرند. هدر بار روی نیاز به کمک‌های بیشتر و تغییر پالیسی طالبان در قبال زنان تاکید می‌کند و می‌گوید
این واقعا نیاز به کمک مالی بیشتر به افغانستان را نشان می‌دهد. همچنان اعمال فشار بیشتر بر طالبان برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران که زندگی آنها و فرزندانشان را دشوار می‌کند نشان می‌دهد.
این در حالی است که بیش از 1,400,000 دختر نوجوان به دلیل ممنوعیت در دوره های متوسطه و لیسه توسط طالبان از ادامه آموزش در افغانستان محروم شده اند. در حالی که طالبان در رسیدگی به وضعیت کنونی به مشکلات مواجه هستند، برگشت یا اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان و ایران بر این مشکلات افزوده است. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، روزانه به گونه اوسط تا بیش از 2,000 مهاجر افغان به گونه جبری از ایران و پاکستان اخراج و به کشورشان برمیگردند. در همین حال تام وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان در صفحه اکس خود از ملاقاتش با عبدالعزیز کاملوف معاون شورای امنیت ملی ازبکستان و اسمت الله ارگاشیف نماینده ویژه برای افغانستان خبر داد و گفته است که منافع مشترک فراوان و طرق پیشرفت در امور افغانستان را به بحث گرفتند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
آقای آصف مبلغ سلام به شما، ممنون و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین. متاسفانه واقعیت‌های نهفته در این گزارش جزئیات بیشتر روی ابتلای هزاران کودک و زنان به خصوص به امراض سوء تغذیه و مرگ ناشی از او شنیدیم و دیدیم. برداشت شما از این وضعیت بشری چیست؟ یکی از دلایل عمده انتقاد برخی از منتقدین حکومت طالبان است که جامعه جهانی نباید امداد بشری را به شکل مستقیم به افغانستان ارسال کند، چرا که امداد به دست طالبان میافته. با وجود از اینکه مقدار و مبلغ امداد که مکنون به افغانستان صورت میگیره قابل توجه است، ولی باز هم ملل متحد از احتمال بروز سوء تغذیه حاد در افغانستان هشدار داده. به نظر شما این پروسه امداد رسانی و کمک های بشری باید به مردم افغانستان چطور صورت بگیره و چه باید بشه؟
با سلام خدمت شما و همچنین شنونده های محترم شما. خب ببینید، واقعیت قضیه این هست که امروز مردم ما در یک شرایط بسیار بسیار بحرانی به سر میبره. شما از امید به زندگی بسیار پایین، از اشتغال و کار در افغانستان به سطح پایین ترین سطح خودش، مشکلات معیشتی مردم، مشکلات آموزشی مردم، مشکلات روزمره زندگی مردم را شما وقتی بررسی میکنید، واقعا روزنه امیدی برای داشتن یک زندگی نرمال انسانی قابل تصور نیست. به این علاوه بکنید شما سیاست گذاری و پلان گذاری های حذفی را که اداره طالبان بنابر سلیقه های قبیله‌ای و اعتقادی خودشان هم بر بخش های مختلف از جامعه ما اعمال میکنن، متاسفانه شما در جای جای افغانستان امروز شاهد سیاست های بسیار خصمانه علیه طیف‌های مختلف اجتماعی و کتله های مختلف اجتماعی هستید. وقتی اینا رو شما روی همدیگه بگذارید، میبینید که جهنمی ره که امروز افغانستان تحت حاکمیت طالبان در حقیقت به وجود آمده چقدر برای افراد عادی و برای انسانها مشکلزا هست. تبعیض‌های جنسیتی، تبعیض‌های مذهبی، تبعیض‌های قومی را به سوی مدیریت‌ها و نافامی‌ها و ناکارآمدی سیستمی را که طالب درست کرده شما علاوه بکنید. در خصوص کمک‌های بشردوستانه را که کشورهای مختلف در رأس آنها آمریکا انجام می‌ده، متأسفانه باید به دیتاهای مختلف از سیگار گرفته تا سازمان شفافیت بین المللی تا کمیته های مستقل ارزیابی اقتصادی در افغانستان، این هزینه ها کانالیزه میشه متاسفانه، یعنی به شکل شفاف در اختیار نیازمندان واقعی در افغانستان قرار نمیگیره. از بد به ورود کمک ها تا نهایت رسیدنش این کانالیزه شدن توسط طالبان جریان دارد، چی استخدام افراد مربوط به طالبان در مؤسسه های مختلفی که مربوط به جامعه بین المللی هست، چی توزیع کمک ها در مناطق خاصی که مد نظر طالبان هست، که خدمتتان عرض کنیم که مالیه گرفتن بسیار بالا از هزینه هایی که توسط جامعه بین الملل، اینها به تحکیم یک نظام توتالیتر، یک نظام بدوی و یک نظام قبیله‌ای در افغانستان کمک میکنه و نتیجه دیگری متاسفانه برای رشد یا رفاه یا امنیت افغانستان نخواهد داشت. به این باز یک مطلب دیگر علاوه بکنید، شما امروز منابع سرشار افغانستان که به شکل بسیار بسیار متاسفانه فجیعانه به لیلام گذاشته شده، تماما این عواید گمرکات افغانستان، منابع مثل زمرد، سنگهای قیمتی، منابع مثل نفت آمو که قراردادش را من همیشه رویش تأکید کردیم که 80-20 هست، 20% به خزانه طالبان وارد میشه و 80% سودش مربوط به چینایی ها هست، اینها همه فجایعی هست که در یک دهه بعد و یا در چند سال بعد خودش را برای رشد افغانستان، انکشاف افغانستان، برای نسلهای بعدی افغانستان نشان خواهد داد.
بله، خب از سوی دیگه وزارت ماجرای نهادات کنندگان حکومت طالبان هم در صفحه خود در شبکه اکس نوشته که در ظرف یک هفته، یعنی از اول جون تا 8 جون، حدود 15,000 مهاجر افغان مقیم ایران که دقیقا گفته 1,000 و اندی از ایران و 4,000 و اندی از پاکستان هستند، اینا به افغانستان برگشتند. از یک سو نفوس افغانستان است که با قحطی، با کمبود مواد غذایی، تهدید سوء تغذیه مواجه است و سوی دیگر موجی از مهاجرین است که به دلایل مختلف تحت فشارهای مختلف از کشورهای همسایه برمیگردند. به نظر شما تا این بازگشت‌های مهاجرین به تعداد بسیار بزرگ تا چه حد میتونه به فاجعه یا بحران گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان را بیشتر و شدیدتر بسازه؟
متاسفانه اینها کلید زننده یک فاجعه انسانی خواهد بود. شما با توجه به سیاست‌های بسیار بسیار غیر عقلانی را که طالبان در خصوص پاکستان اتخاذ کردند، در خصوص تی تی پی اتخاذ کرد، در خصوص مجموعه های دیگر اتخاذ کرد، این تحریک کرد کشورهای منطقه به خصوص پاکستان را که به شکل کتله‌ای مهاجرین افغانستان را، مخصوصا اونایی را که از لحاظ امنیتی پاکستان احساس میکرد که میتونه تولید خطر بکنه یا عقبه هست برای گروه‌های تروریستی به شمول خود طالبان و طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان و همچنین گروه‌های مثل حافظ گل بهادر، این لار دست به اخراجشان زدن. در ایران هم دو تا مسئله مطرح هست، هم مسئله امنیتی هست هم مسئله اقتصادی. حقیقت قضیه این هست که متاسفانه آمدن طالبان باعث ایجاد موج عظیم از مهاجرت افغان، مردم افغانستان به سمت ایران پاکستان شد و در بدترین شرایط انسانی متاسفانه امروز ما شاهد حضور اینها در دو تا کشور ایران و پاکستان هستیم. هم برای این کشورها بار بسیار بسیار زیاد اقتصادی و فرهنگی در پی داره و امنیتی که نباید استثناء بکنیم، و هم برای خود این مهاجرین که تمام هست و بودشان را به دلایل مختلف، چه به دلایل اقتصادی چه به دلایل به اصطلاح استفاده از امکانات تحصیلی در کشورهای همسایه، با آمدن طالبان شما میفهمید که بس تحصیل زنان ممنوع شد و مسائل از این دست. اینها تماما مشکلات هست که مدیریتش از عهده یک سیستم کارآمد و یک دولت قوی هم میتونه خارج باشه، چه رسه به آن سیستمی را که طالب درست کرده، یک سیستمی را که شبه سیستمی را که امروز طالب به وجود آورده و در حقیقت شبیه به مجموعه دزدان سرگردانه هستن که منابع افغانستان را غارت میکنن. من فکر میکنم این بسیار بسیار تبعات اسفناک و اسفبار اجتماعی در افغانستان خواهد داشت، اقتصادی در افغانستان خواهد داشت، منجر به نزاع‌های کلان اجتماعی خواهد شد.
وقفه کوتاهی میگیریم و باز هم با ادامه بحث با آقای مبلغ خواهیم بود.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنین. موضوع برنامه را به احتمال بروز فاجعه و یا بحران سوء تغذیه با پیامدهای مانند مرگ نوزادان و زنان در افغانستان که ملل متحد روی از او هم هشدار داده اختصاص دادیم و مهمان برنامه آقای آصف مبلغ تحلیلگر امور سیاسی هستند. آقای مبلغ، در حالی که حاکمیت سیاسی طالبا وارد سومین سال خود به زودی خواهد شد، موضوعات اقتصادی هم وجود داره، موضوعات سیاسی البته که روی اوضاع اقتصادی افغانستان تاثیرات خاص خود را گذاشته، واقعیت همی که حکومت طالبان تا حال به رسمیت شناخته نشدن. ما مصاحبه را داریم با انی فورسمایر، یکی از تحلیلگران آمریکایی، روی نوعیت برخورد کشورهای آسیای مرکزی که میکوشن نوع مراودات تجارتی را با افغانستان داشته باشن. این مصاحبه را میبینیم و بعد با بحث ای که تاثیرات سوی سیاسی اوضاع سیاسی افغانستان بر اقتصاد و بحران بشری چیست، تحلیل از او از آقای مبلغ خواهیم داشت.
به نظرم روسیه اکنون امکان دارد که حتی بیشتر بخواهد امی موضوع را تعقیب نماید. روسیه به نظرم نشانه های مختلفی را تا اکنون نشان داده است و ممکن راهی را که قزاقستان در پیش گرفته دنبال نماید و به طور علنی گفتند که طالبان را به عنوان شریک خود در مسائل اقتصادی و امنیتی می دانند، که این دو مسئله دلیلی بود که قزاقستان در قبال طالبان همچو اقدام کرد. از سوی دیگر ما از شماری از مقامات روسی شنیدیم که طالبان را به خاطر اجازه و پناه دادن گروه های دهشت افغان متهم می سازند. این گروه ها برای کشورهای همسرحد با افغانستان و آسیای میانه تهدید شمرده می شود.
مقامات روسی اشاره کردند که ممکن اقدام مشابه در قبال طالبان داشته باشند. به نظر شما پس از حذف طالبا از فهرست گروه های دهشت افغان، این مسئله بر رابطه سایر کشورها چی تأثیر بجا خواهد گذاشت؟
هر کشور به نوبه خود تصامیم قانونی میگیرد و نظر خاص در این مورد ندارم، اما در کل فریضه من این است که هر نوع اقدام ممکن روابط حکومت و رژیم ها را شکل دهد و یا بیشتر مردمی که تجارت میکنند برای سرمایه گذاری به افغانستان اقدام نمایند. برخی دلایل وجود دارد که چرا طالبان را از دهشت افغانان متفاوت جلوه میدهند، اما چیزی زیادی تغییر نخواهد کرد. به نظرم اکنون هم یک نظریه خطرناک است که به یک کشوری که حاکمیت آن در دست گروهی است که به حاکمیت قانون باور ندارد ما پول بدهیم.
گزارش اخیر ملل متحد حاکی بران است که شماره از گروه های دشت افغان از خاک افغانستان فعالیت میکنند و یک کشورهای منطقه تا کنون از حضور طالبان در افغانستان نگران هستند.
در قسمت دو مسئله مهم، نخست این که گروه های دهشت افغان که در داخل افغانستان فعالیت دارند و طالبان به نظر آنها یکی از این گروه ها نیست که من با همچو تحلیل ها مخالف هستم و باید بگویم که طالبان در قدم اول به گروه های دهشت افغان پناه دادند و مراکز تعلیمات القاعده در افغانستان وجود دارد و وزارت دفاع طالبان مانند یک گروه دهشت افغان با استفاده از تاکتیک های دهشت افغانی در برابر مردم افغانستان اقدام می کنند. آنها نه تنها به گروه های دیگر اجازه دادند، بلکه خودشان مانند یک گروه دهشت افغان فعالیت می کنند و اکنون تلاش دارند که جوانان را در این گروه ها جذب نمایند تا راه آنها را دنبال کنند.
ولادیمیر پوتین جمهور روسیه گفته است که می خواهد رابطه با طالبان بسازد و روسیه خواهان تشکیل حکومت همشمول در افغانستان شده است. آیا فکر میکنید که یک گزینه بر اسم شناختن طالبان توسط مسکو است؟
حدس من این است که او برای طالبان یک نوع روحیه می دهد که این مسئله باعث شده است تا کنون طالبان را به رسمیت نشناختند، که اگر طالبان آنچی روسیه بخواهد در نظر بگیرند باید یک حکومت همشمول تشکیل دهند. روسیه با برگزاری نشست فرمت مسکو در آخر این هفته راه‌های مختلف برای تغییر رفتار طالبان را در نظر داشت، اما فکر نمی کنم که روسیه تا زمانی که در بدل بر رسمیت شناختن چیزی برایش نرسد تصمیم نخواهد گرفت.
به نظر شما مشروعیت بخشیدن طالبان ممکن یک اقدام استراتژیک از جانب پوتین باشه که میخواهد که ایالات متحده و متحدین امریکا را تحت فشار قرار بدهد؟ تأثیر از این بر جغرافی سیاسی در کل در منطقه چی است؟
فکر میکنم که احتمال زیاد وجود دارد که روسیه ممکن همچو اقدام را علیه امریکا و متحدین آن بکند، اما باید یکی از مسائل قوی را بپذیرد. آنچه نگران کننده است این است که روسیه ممکن در سازمان ملل متحد تصمیم بگیرد تحریم ها علیه طالبان را که اخیراً در ماه دسامبر از جانب شورای امنیت ملل متحد گرفته شد تضعیف نموده یا رفع بسازد. هرگاه روسیه تصمیم بگیرد که در برابر تحریم ها علیه طالبان اقدام کند، در آن صورت تنها مسئله طالبان نیست، شماری از تحریم ها علیه رژیم باقی می ماند که اگر بخواهند بر امریکا یا کشورهای غربی فشار بیاورند، اما این کار از طریق وضع تحریم های ملل متحد انجام می شود. اما برای ایالات متحده اکنون طالبان یک مسئله بسیار مهم نیست، اما در حال حاضر این مسئله ممکن در ذهن او پوتین نباشد.
خب موضوعی را روی وضعیت حکومت طالبان و عدم مشروعیتش مشاهده کردن. آقای مبلغ، وقتی صحبت از بحران بشری در افغانستان میشه، طالبان به نظر میرسه که از او هم من حیث حربه یا آله برای برسمیت شناختن خود استفاده کنن و میگن که یکی از دلایل اعضای نابسامان اقتصادی و فقر در افغانستان ایست که حکومت طالبان برسمیت شناختن نشده. به نظر شما در صورت برسمیت شناخته شدن حکومت، تحول در نوعیت حکومتداری از اینا و ظرفیت از اینا برای رسیدگی به بحران بشری، تبرک ملل متحد هشدار داده در قبال سوء تغذیه و یا کمبود مواد غذایی در افغانستان وجود داره؟ یعنی اگر حکومت طالبان را کسی به رسمیت بشناسه، وضعیت و بحران بشری برطرف میشه در افغانستان؟
ببینید، تنها چیزی که بعد از به رسمیت شناسی حکومت طالبان تغییر خواهد کرد، این خواهد شد که حکومت طالبان در داخل افغانستان سرکوب های شدید تری را علیه خواسته های مشروع کتله های مختلف اجتماعی اعمال خواهد کرد. امروز علارغم عدم مشروعیت گروه طالبان و عدم شناسایی گروه طالبان از سوی کشورهای بین المللی، ما شاهد زیغ شدن اوضاع چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ اجتماعی و فرهنگی بر مخصوصاً کتله های خاص در افغانستان هستیم. زمانی که طالبان به رسمیت شناخته شود، این به مفهوم تحکیم پایه های یک نظام توتالیتر و تمامیت خواه، یک نظام دیکتاتور مذهبی قومی و یک نظام که هست که بخش زیاده از مسئولین درجه یکی او در لیست سیاه سازمان های حقوق بشری قرار دارد و در پرونده خودش قتل هزاران هزار انسان ملکی را به ثبت رسانده. بنابراین من تصورم این هست که هرچند گروه طالبان میخواید به مردم افغانستان و به دنیا بگه که این بحث عدم شناخته شدن رسمی گروه طالبان باعث دولت کارها را کند کرده، اما واقعیت این هست که چیزی را که طالبان درست کرده یک سیستم کارآمد حکومتی نیست. اولا دومن آنچه را که طالبان در پی او هستند، بحث رونق و شکوفایی افغانستان چه از لحاظ فرهنگی، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ اقتصادی نیست. و با توجه به آن مجموعه شبه سیستم را که طالبان به وجود آورده، هیچ امیدی برای شکوفایی اقتصادی و یا به اصطلاح تحول در زندگی مردم افغانستان ملاحظه نخواهد کرد. آنچه را که امروز طالب بسیار روی اومانور میده، بستن قراردادها روی خامفروشی با چین هست، روی خامفروشی با ایران هست، روی خامفروشی با بعضی از کشورهای خصوصی، شرکت‌های خصوصی کشورهای مثل ترکیه هست، با پاکستان هست. و این خامفروشی‌ها را متأسفانه شما اگر دستیابی پیدا بکنید، به متن قراردادها یک فاجعه ملی هست. از نفت آمو بگیرید تا بحث لاجورد و تا بحث طلا، تا بحث کرومایت و معادن دیگه ایره که امروز طالبان دست به خام فروشی اونا زده، فیصدی ایره که در به اصطلاح قرارداد با طرف های خارجی انجام داده یک خیانت ملی هست. من خواهش من از اندیشمندای افغانستان این هست که روی این قضایا غور بکنن و از این مسائل سطحی نگذرن. ببینید مسئله نفت آمو 20-80 در تاریخ حکومت‌های ملی به سابقه هست. کدام حکومت ملی به یک شرکت خارجی 20-80 منابع زیرزمینی خودش را سودا کرده که بله. طالبان این کار را انجام میده و به همین شکل در مسائل دیگر. بنابراین بله. من به هیچ عنوان اعتقاد ندارم که محکم شدن پایه‌های حکومت توتالیتر و حکومت تک حزبی، تک قومی بله. و تک مذهبی طالبان تشکر. بتانه به شکوفایی بیانجام.
بله آقای مبلغ، سپاس از وقتتان، ممنون از تحلیلی که در قبال گزارش برای بیننده را دادین، سپاس از بینندگان و شنوندگان برنامه که در برنامه روایت امروز با ما بودن. این برنامه در همینجا خاتمه پیدا میکنه و برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا همچنان ادامه داره. بیننده و شنونده برنامه بعدی باقی بمانید.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو
څخه سلامونه، ستړي مشئ.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زه یم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي.
کې د بیان د